بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه شیخ انصاری احتیاط رو ابطال کردن، فرمودن با تقدیر علی تقدیر انسداد باب علم و علمی، وظیفه ما احتیاط نی، چون مستلزم اسر و حرج، پس وظیفه ما این است که عمل به زن بکنیم، از هر راهی زن به حکم پیدا کردیم به او عمل بکنیم. بعد از اینکه ایشون احتیاط رو ابطال کردن، آقای نراقی یا آقای خونساری و اونایی که خلاصه مخالف انسدادیین هستن اومدن گفتن نخه، وظیفه ما رجوع به احتیاطه، قانون هم همین اقتضا میکنه، ما علم اجمالی داریم، احکامی در واقع هست، از ما هم میخوان برای امتثال اونا باید احتیاط بکنیم، حتی موهومات رو هم رعایت بکنیم تا بدانیم اون تکالیف واقعی رعایت شده. این حرفایی که شیخ انصاری زدن، یعنی اون آقا میگفت احتیاط و ایشون باطل کرد. ایشون فرمودن نه خیر، عمل به زن ما باید بکنیم، ما به احتیاط تام بخوایم عمل بکنیم، عسر و حرج و اختلال نظام پیش میاد. خب بعد از این که ایشون احتیاط رو باطل کرد، اون آقا یه ایراد نقضی کرد، دو تام ایراد حلی. ایراد نقضی که قبلا جواب دادیم، و اما ایراد حلیش آمد گفت شما که عمل به زن رو میخواییم تجویز بکنید، این منافات با آیات و روایات زیادیه. چقدر ما آیات و روایات ناهیه از عمل به زن داریم، با توجه به اون آیات و روایات شما چگونه میگی از هر راهی زن برات حاصل شد، از اون زنت باید تبعیت بکنی؟ خب این حرفی که ایراد حلی که این آقا کرد، ایشون جواب دادن در درس گذشته، فرمودن اون آیات و روایات ربطی به کار ما نداره. اگر عمل به زن حرمت ذاتی داشت، مثل شراب خوردن، مثل ربا خوردن، حق با شما بود. یا اگر ما به عنوان تشریع عمل به زن می کردیم، بازم حق با شما بود. یا اگر در اثر عمل به این زن یه حکمی از بین می رفت، بازم حق با شما بود. ولی هیچ کدام از اینا نی. عمل به زن حرمت ذاتی که نداره یقینا. ما هم که قصد تشریع نمی کنیم، ما رجاءً لدرک واقع، از هر راهی زن برامون حاصل بشه به اون زن نمون عمل می کنیم، و با این عمل به زن چی رو خراب نکردیم. نتیجتاً اون آیات و روایتی که نهی از عمل به زن میکنه شامل محال ما نمیشه. ما چون به مزنوناتمون از باب ناچاری رجاءً لدرک واقع عمل میکنیم، و این محظوراتی که شما درست کردین درست نیست. خب پس ایراد حلی اولش هم رد کردیم، و اما ایراد حلی دوم که ایراد هنون نیمه کارمون، بعد تتمشو بخونیم و بعد جواب بدیم. این ایراد دومی که آقای خونساری و آقای نراقی کردن اینه، آمدن میگن بله ما ادله داریم، نفی عسر و حرج میکنه و میگه عسر و حرج در دین اسلام نی، اینا همه درست، ولی این معناش اینه که اولا و به ذات نی، یعنی شارع اولا و به ذات حکم عسری و حرجی بر کسی نمی کنه. این منافات نداره که ثانیا و بالعرض این کار رو بکنه، که چند تا مثال زد. مثلا یه مثالش این، الان یه کسی آب برای بدنش ضرر داره، یقینا به حرج میفته، ولی این آدم عمدن خودش رو جنوب کرده، شارع به این میگه غسل کن. خب اگر این خودش عمدن جنوب نمی کرد، همینطوری تصادفا جنوب میشد، شارع بهش نمیگفت اغتسل. اولا و به ذات شارع حکم عسری و حرجی نمی کنه، نمیگه به این آدمی که بی اختیار جنوب شده بگه اغتسل، ولی این عمدن خودش رو جنوب کرده. حالا که عمدن خودش رو جنوب کرده، شارع حکم اغتسل میکنه، ولو اینکه براش عسر و حرج هم داشته باشه. این یه مثال. مثال بعدی، یه نفر نذر میکنه در طول عمرش روزه باشه، خب خیلی کار عسر و حرج داریه، ولی نذر کرده دیگه، متعلق نذرم که راجحه، بنابراین این طبق این نذری که کرده، شارع هر روز هر روز تا آخر عمرش به این میگه باید روزه بگیری، ولو شارع حکم نمیکنه به صوم حرجی، اما این خودش بر خودش، یعنی اولا و به ذات شارع به این نمیگه در طول عمرت باید روزه باشی، سالی یک ماه میگه، ولی این چون بر خودش واجب کرده شارع میفرماد باید هر روز روزه بگیری ولو به عسر و حرج بیفتی. این دوتا مثال. مثال سومی نذر کرده که بخوان هر شب احیا داشته باشه. خب شارع به کسی نگفته احیا داشته باش، در طول سال یه 4-5 شبه که اونم مستحبه، اما این بر خودش احیا رو واجب کرده. شارع به این هر شب میگه امشب هم نباید بخوابی، امشب هم باید احتیاط بکنی و خلاصه احیا داشته باشی. ببینید اولا و به ذات نگفته احیا، اما چون این بر خودش واجب کرده شارع هم حکم حرج میکنه. یا در اون قضیه نذر میکنه پیاده بره مکه، خب شارع به کسی نگفته پیاده برو، اما این آدم بر خودش نذر کرده، شارع هم هر سال موسم حج به این میگه یالا بلند شو پیاده برو مکه. یا یه مثال دیگه آخر سر زد که خودش رو اجیر میکنه برای کسی انجام کاری بده، که مثلا ما به شاه عمیق حفر چاه مثال دادیم، حالا مثال که خیلی داره، مثلا یه پیمانکاری با دولت قرارداد میبنده که در ماه تیر و مرداد تو این دو ماهه جاده قوم و تهران اسفالت بکنه. خیلی مشکله که اطراف همه کبیر، آفتاب شدید، اونم در تیر و مرداد. خب این کار مشقت داریه، این خودش رو اجیر داده در مقابل 100 میلیون تومان مثلا که این کار مشقت دار انجام بکنه. شارع میگه به اجارته اوفو بالعقود، به این اجاره ای که کردی وفا بکن، ولو به زحمت و ناراحتی میفتی که این گرما، ولی خودت رو اجیر کردی باید عمل بکنی. خب ببینید تمام این مثال ها رو برای چی در؟ هیچ کدوم این مثال ها شارع اولا و به ذات حکم حرجی نکرده، اما این چون این کارا رو کرده، اون آقا عمدن خودش رو جنوب کرده یا اون آقا اونجور نذر کرده، شارع حکمای حرجی داره. خب حالا به درد بحث چه میخوره؟ تازه حالا میخوام وارد بحث بشیم. میگه حالا که این ثابت شد که شارع میشه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی بکنه، حالا بیام در بحث خودمون. اینا شاهد بود بر این که اولاً و به ذات شارع حکم حرجی نداره، ثانیاً و بالعرض داره و کذالک فی ما نحنفی. در ما نحنفی هم یه حادثه ای شده، اون حادثه باعث شده که شارع به ما امر به احتیاط بکنه ولو به عسر و حرج میفتیم. اون حادثه کدومه؟ ظلم ظالمی، جور جائری که اومدن از بعد از پیغمبر آثار رو همه رو از بین بردن، که اگر اون آثار از بین نمیرفت شفاف احکام دست ما میرسید، اما اونا باعث شدن احکام از بین رفت. والا که احکام از بین رفت، ما مکلفیم که باید به اون احکام عمل بکنیم. پس بنابراین مانعی نداره در اثر این حادثه‌ای که شده شارع به ما بگه احتیاط، باید احتیاط بکنی، اونم احتیاط تام تا بدانی به اون تکالیف واقعی عمل شده. خب انقلت، اگر کسی انقلت بکنه، خب اون ظالمین کردن، چرا ما جریمشو بدیم؟ خب اونا باعث اختفاء احکام شدن، ولی ما چرا جریمشو بدیم که از راه احتیاط باید عمل به اونها بکنیم؟ این کار درست نیست، این ظلمه. خب اونا باعث اختفاء احکام شدن، اونا موظفن احتیاط بکنن که به احکام واقعی عمل بکنن، ما که همچی کاری نکردیم که بر ما هم واجب بشه. ایشون جواب میده، یعنی انقلت، یعنی اون مستشکل جواب میده، میگه بله اگر تکلیف قبحی، اگر تکلیف عسری قبیح بود عقلا، بله وجوب احتیاط مختص به اونها بود، ولی تکلیف عسری قبیح نی، قبح عقلی نداره که حالا شارع به آدم یه دستوری بده که یه خود مشکل باشه. پس بنابراین چون تکلیف عسری قبح عقلی نداره، تکلیف اختلالی چرا؟ تکلیفی که زندگی رو مختل بکنه اون قبح عقلی داره. ولی اون دو مثال زدم، مولای الان تو شدت سرما عبدش میگه برو پشت بامو پارو بکن، خب این باید بره عبده، ولی در این حال کار سختی هم هست، ولی کسی ملامت نمی کنه تو چرا به عبد این فرمان مشکل رو دادی، نتیجتاً ولو دیگران این کار رو کردن، ولی ما هم باید جریمه شو بدیم. انقلت که آخه این ظلمه، اونا باعث اختفاء احکام شدن، این احتیاط باید برای اونا واجب باشه نه برای ما جوابش اینه که قبح عقلی نداره. اگر قبح عقلی داشت تکالیف اسری، بله معنا نداشت برای ما ثابت بشه، ولی نه، این یه حکم امتنانیه. شارع مقدس منت گذاشته، حکمای اسر و حرجی رو برداشته، قبح عقلی نداره. حالا که قبح عقلی نداره، ولو دیگران باعث اختفاء احکام شدن، بر ما هم واجب احتیاط بکنید که اون احکام رو به دست بیاریم. بله قبح عقلی نداره دیگه، بله دیگه قبح عقلی نداره. عرض کردی در این مورد خاص، یعنی شارع یه کاری مردم کردن که احکام الان مستور شده، مخفی شده، ما باید از راه احتیاط ولو عسر و حرج هم داشته باشه انجام بدیم این کارو. وقت یه نفر میگه آخه به ما چه مربوطه، ما که این کارو نکردی. ایشون میگه بله، اگر واقعا تکلیف عسری قبح عقلی داشت، معنا نداشت شارع به ما بگه احتیاط بکن، ولی قبح عقلی نداره، بنابراین دیگران هم که این کارو کرده باشن هم برای اونا احتیاط واجبه هم برای ما. فعلا ایشو میفرماد و هین اذن، بعد از اون 5-6 تا مثالی که زد، حالا میخواد برای بحث ما نتیجه بگیره. سنقول لا ریبه، آقای اون ناقض داره میگه با که ایراد داره میکنه، یعنی آقای خونساری، آقای فاضل نراقی اومدن گفتن لا ریبه که وجوب احتیاط، احتیاط به چی؟ به اتیان کل ما یحتمل الوجوب و ترک کل ما یحتمل الحرمه. این احتیاط تام دیگه. این آقا اومده گفته احتیاط تام به این که همه رو باید بیاری، هر محتمل الحرمه ای رو باید ترک بکنی، انما هو، این اولا و به ذات نی. شارع نمیاد اولا و به ذات یک حکم احتیاط عسر و حرجی بکنه، انما هو ثانیاً بالعرض، این از جهت اختفاء احکام شرعیه شده، یعنی چون احکام شرعیه مخفی شده به ظلم ظالمین، ما باید ولو با احتیاطهای عسر و حرجی یه کاری بکنیم که به اون احکام عمل بکنیم. المسبب، این صفت اختفاست، اون اختفا مسبب از مکلفین مقصرینه، یعنی مکلفینی که تقصیر کردن، یعنی اون ظالمین، اون جائرین کوتاهی کردن در محافظت آثار. آثار یعنی روایات، یعنی اونا اومدن آثار رو از بین بردن. سه تا صفت برای آثار میره. کدوم آثار؟ یک، از صادره عن الشارع، اون آثاری که صادر از شارع بود از بین بردن. یک صفت. دوم، اون آثار مبین احکام بود. این دو تا صفت بر اون آثار، اون آثار ممیز حلال از حرام بود. این آثاری که مبین و مبیز احکام بود، اینا همه را از بین بردن، لذا احکام مخفی شد. ما هم که مکلفیم به اون احکام عمل بکنیم ولو عسر و حرج هم داشته باشه، باید احتیاط بکنیم. بعد انقرض اینجا شروع میشه که انه انقرض در تقدیره. یه نفر میگه خب اونا ظلم کردن، چرا ما جریمشو باید بدیم؟ قل تو هاذا سبب، یعنی این از بین بردن این آقایون، و ان لم یکن ان فعل کل مکلف، بله قبول داریم همه که این کارو نکردن، ظالمین این کارو کردن، لعدم مدخلیت اکثر المکلفین فی ذلک، اکثر مکلفین همچی کاری نکردن، الا اینکه تکلیف به عسری لیس قبیحا. بله اگر تکلیف عسری مثل تکلیف اختلالی قبح عقلی داشت، خب مختص به اونا بود احتیاط، ولی نه، قبح عقلی نداره. تا اینکه بگیم مختص به اونهاست، ما نباید احتیاط کنیم. میگه بله همینطوره، همه نکردن این ظلمو، اما بالاخره احکام از بین رفت دیگه. حالا که احکام از بین رفته، همه موظفن از راه احتیاط ولو به عسر و حرج هم میفتن، اون احکام واقعی رو عمل بکنن. تکلیف به عسری لیس قبیحا عقلیا، احتراز از تکلیف اختلالیه با، یعنی بله اگر تکلیفی مختل بکنه زندگی رو، اون قبح عقلی داره، اما نه این قبح عقلی نداره. حتی یقبه، تا اینکه قبیح باشه، من لم یکن سببا لهم مکلف باشه. من لم یکن سببا له، یعنی للاختفاء طبیعی نیست تا اینکه من لم یکن سببا، من لم یکن ماهای ما اینطور نیستش که قبیح باشه تا اینکه من لم یکن سببا للاختفاء مکلف باشه به اون واقع، حتی یقبه ان یکلف بهی من لم یکن سببا له. ایشون میفرماد قبح عقلی نداره تکالیف اسری تا ما بگیم اونایی که سبب تک اختفاء نشدن اونها مکلف نیستن، نه اونها مکلفن، یعنی ما هم که سبب اختفاء نشدیم بازم ما مکلفیم به احتیاط. این یختس عطف به یقبه، اینطور نیستش که قبح عقلی داشته باشه تا من لم یکن قبیح باشه مکلف باشه، اینطور نیست قبح عقلی داشته باشه تا اختصاص داشته باشه، حتی رو سر اینم در بیارین، تا اینکه مختص باشه، عدم قبح تکلیف عطبی مختص باشه به من سارت تأثیر منسو اختیاره. اگر قبح عقلی داشت تکلیف عطبی فقط مال کی بود؟ مال اونایی که به سوء اختیار این کار رو کرده بودن، ولی اینجور نی، چون قبح عقلی نداره اختصاص نداره عدم قبحش به اونا، یعنی برای ما هم قبیح نی، یعنی اینطور نیست عدم قبح تکلیف عطبی برای اونها تنها باشه، برای ما هم قبیح نی. پس نتیجه آن که نیا بگو اون فعل رو، این از بین بردن احکام رو یه عدهی باعث شدن، خب بر اون یه عده واجب احتیاط بکنن، قبیح نیست تکلیف عطبی، میگیم نه بر ما هم قبیح نی. بالاخره این کار شده، این حادثه شده، احکام از بین رفته، حالا هر کی کرده همه باید جریمه شو بدن. بله اگر این تکالیف اختلالی بود همه نباید جریمه بدن، فقط اون کسانی که به سوء اختیار این کار کردن اونا باید جریمه شو بدن، ولی نه. پس قبح عقلی نداره که مختص باشه عدم قبحش به اونا، نه، یعنی برای ما هم قبیح نیست، یعنی برای ما هم قبیح نیست اگر شارع احتیاط رو واجب بکنه. بل هو امرون، یعنی قبح عقلی نداره، بلکه منفیون بالعدلت سمعیه یا شرعیه، حکم امتنانیه. خلاصه مطلب آقا، عسر و حرج در احکام در ادیان گذشته بوده، اما در این دین ما نی، شارع منت گذاشته، شارع منتن آمده نفی کرده و گفته ما حکم عسر و حرجی نداریم و ظاهرها میخواد برگرده به حرف اول. خب پس ما داریم ادله ای که میگه ما عسر و حرج نداریم، اما معناش چیه؟ یعنی اولا و به ذات نداریم، منافات نداره که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد شارع اونجا حکم عسر و حرجی داشته باشه. لذا میفرماد که و ظاهرها، ظاهر این چرا قبح عقلی داره؟ تکلیف عطری که گفتیم قبح عقلی نداره. اگر مولا به اون عبدش بگه برو برفار کارو کن، این قبیح عقلا؟
نه،
بله دیگه، بله دیگه، یعنی بله دیگه، خوبه تکلیف عسری قبح عقلی نداره، یعنی اگر یه مولایی به عبدش که برو برفا رو پارو کن خیلی مشکله، سرمای 30-40 درجه دیر صفر بگه برو برفا رو پارو کن خیلی مشکله، اما قبح عقلی نداره، مولاست دیگه. پس قبح عقلی نداره، فقط شارع منت گذاشته بر سر ما، اینها رو برداشته، آمده فرموده شماها حکمای عسری نداری، اما چجوری نداری؟ به اولا و به ذات و الا ثانیان و بالعرض داریم و ظاهرها، ظاهر این ادله شرعیه اینه، المنفی هو جعل الاحکام شرعیه اولا و به ذات. ببینید برگشتیم به حرف اولا، خلاصه این آقا حرفش اینه، میگه اگر منفی است عسر و حرج، درسته در اسلام عسر و حرج نیست، اسرو حرج منفیه، اما اولا و به ذات منفیه، منافات نداره ثانیان و بالعرض اسرو حرج باشه. ثانیان و بالعرضش چیه؟ همین که حادثه اتفاق افتاده، که اگر این حادثه اتفاق نمی افتاد احکام همه شفاف برای ما روشن بوده. چون مردم باعث شدن اون احکام از بین رفته، شارع به ما میگه احتیاط بکنی برای به دست آوردن اون احکام ولو به اسر و حرج بیفتین. اولا و به ذات شارع حکم اسر و حرجی نداره، بل وجهی که توجب الاسر علی المکلف، به طوری که باعث اسر بشه اینجوری نداریم. فلا ینافی، این منافات نداره با اصول اسر لامتثال اون احکام از جهت تقصیر مقصرین فی ضبطها و حفظها عن الاختفاء. بله اگر همینجوری معمولی بود شارع به کسی نمیگو باید احتیاط کنی، اما حادثه اتفاق افتاده که اون حادثه باعث از بین رفتن احکام شده، ما هم که مکلفیم به اون احکام، اینجاست که شارع به ما میگه باید احتیاط کنی. چه آقای نراقی عقیدش این بود دیگه، میگه شارع به ما میگه باید احتیاط بکنی برای به دست آوردن اونها، حتی محتمل الحرمه های ضعیف رو هم ترک بکنی، محتمل الوجوب ضعیف رو هم باید بیاری. آخه اسر و حرج میشه بشه؟ اگر ادله میگه اسر و حرج نداریم، یعنی اولا و به ذات نداریم، این منافات نداره، این ثانیا و بالعرض رو بذاری جاشا، اولا و به ذات نداریم، این لا ینافی که ثانیا و بالعرض حکمای اسر و حرجی ما داریم که اسر حارز بشه برای امتثال اون احکام به خاطر تقصیر مقصرین که کوتاهی کردن در ضبط اون احکام و حفظ اون احکام عن الاختفاء. خب پس چی شد آقا؟ اگر شارع میگه احتیاط کن، به خاطر این حادثه ایست که در خارج شده، شما وظیفت احتیاطه ولو به ناراحتی بیفتی اولا، و ثانیا مجانی نیستش که، بالاخره ثواب به شما میدن قیامت، از ثواب و علا قدر المشقه افضل الاعمال احمدها، این روایت با افضل الاعمال احمدها، ایشون دو صفحه مونده به کتاب استصحاب این روایت رو نقل میکنه. استصحاب صفحه 318 شروع میشه، صفحه 316 شیخ انصاری این روایت اونجا نقل میکنه، افضل الاعمال احمدها. خلاصه هر چی مشکل تر باشه خب ثواب داره، مجانی هم کنی. پس چی میخواد بگی این آقا؟ خلاصه این آقا حرفش اینه، شما که باب علم و علمی برات مسدوده، احکام رو هم شارع ازت میخوان، در اثر ظلم ظالمین از بین رفته، باید احتیاط بکنی تا اون احکام واقعی رعایت بشه ولو به اسر و حرج بیفتی. آخه شارع که اسر و حرج نداره، میگه اولا و به ذات نداره، حادثه ای شده که در اثر اون حادثه شارع حکم اسر و حرجی کرده، از همه اینام که بگذری در مقابل این اسر و حرج ها روز قیامت ثواب میدن، نتیجتاً علا تقدیر انسداد باب علم و علمی ما موظفیم که حتماً احتیاط بکنیم ولو به اسر و حرج میفتیم. یه مثال دیگه باید میخواد بزنه غیر اون 4-5 مثالی که جدید ببینید آقا، الان ایشون میگه در این زمان ما اجتهاد خیلی مشکله، راستم میگه احتیاط این زمان غیر، یعنی اجتهاد این زمان غیر اجتهاد 1000 سال پیشه، و اجتهاد 1000 سال بعد به مراتب مشکل تر از اجتهاد زمان ماست. چرا؟ برای اینکه هر چی زمان ما هی بگذره از وحی فاصله میگیریم، از این برم مسائل مستحدثه پیدا میشه، از اون ور هی فاصلمون از وحی و اهل بیت وحی هی فاصله زیاد، از این برم مسائل مستحدثه روز به روز سال به سال اضافه میشه، احتیاط ها یعنی اجتهاد ها مشکل تر میشه. شما 1000 سال پیش تصورش هم نمی کردید این سفرهای جوی که انسان در 1 ساعت 2 ساعت بتونه چندین افق رو احراز بکنه، خب در هر افقی میرسه بعد یه نمازی بخونه، اصلا به ذهنشون نمیاد که آدم در طول 1-2 ساعت چندین افق رو با این قاره پیماها انسان طی بکنه. خب به هر افقی که میرسه هنوزم که آفتاب نزده بعد یه نماز بخونی، نمیدونیم آیا قضایای فرض کنید این بیمه ها، یا فرض بفرمایید خلاصه این مناطقی که در طول سال نیم ساعت فقط روزه، نیم ساعت خورشید یه چشمکی میزنه و دیگه رفت تا سالی دیگه. خب چیکار کنن؟ روزشون چجوره؟ نمازشون چجوره؟ ایشون میفرماد الان در این زمان ما اجتهاد مشکله. خب حالا که اجتهاد مشکله، این شخص میگه با هنوز حرفش تمام نشده، یه مثالم دوباره داره میگه، میگه شما میتونی به بهانه اینکه احتیاج اجتهاد مشکله بگی نه دیگه ما اجتهاد نمی کنیم؟ با همه مشکلاتش باید ما تحصیل بکنیم، اجتهاد بکنیم تا احکام رو به دست بیاریم. همین طوری که در اجتهاد این طوره، در احتیاط هم این طوره. فقط فرقش اینه اجتهاد واجب کفاییه، اگر به قدر من به الکفایه مجتهد شدن کافیه، اما احتیاط دیگه واجب عینیه. هر مکلفی وظیفه داره به حکم الله واقعی عمل بکنه برای از طریق احتیاط. دقت کردین قیاسو؟ احتیاط وجوب عینی داره، اجتهاد وجوب کفایی داره. این آقا اومده میگه چطور در این زمان ما اجتهاد با اینکه خیلی مشکله، عسره، اما معذالک مشکل بودن اجتهاد مانع نمیشه از اینکه ما اجتهادو بذاریم کنار. احتیاط هم که واجب عینیه، مشکل بودنش مانع نمیشه که ما احتیاطو بذاریم کنار. هم اونجا باید اجتهاد کنه اون مجتهد احکام رو به دست بیاره ولو با ناراحتی، هم ما عواما باید از راه احتیاط اون واقعیاتو به دست بیاریم ولو به عسر و حرج بیفتیم. هنون حرفش تمام نشده با تا ردش بکنی. فعلا این روزهاییست که این آقا داریم میخونه، ما الان دو روزه داریم حرفای ایشونو میخونیم تا انشالله همش رو ایشون رد میکنن. ایشون میفرماد که الا ترا، آیا نمیبینی انل اجتهاد الواجب علی المکلفین، حالا ولو وجوب کفایی، این اجتهادی که واجب است بر مکلفین، خب این اجتهاد کان من الامور شاقه، این از امور بسیار مشکله جدا، خصوصا در این زمان ما. خب حل سبب و فی، آیا سبب در این عسر، استفهام انکاریه یعنی لا یکونو، ایشون میفرماد که حل سبب در این اوس الا تقصیر المقصرین الموجبین لاختفاء آثار شریعه. خب الان سبب این تأثیر اجتهاد چی شده؟ تقصیر مقصرین. اگر اینا احکامو زیر رو نمی کردن که ما اینقدر اجتهاد لازم نداشتیم. سبب در این عسر اجتهاد سببش چیه؟ تقصیر مقصرین، اونا باعث اختفای آثار شریعت شدن. خب حالا که این کار شده، بگیم چون که اونها کردن ما دیگه نه اجتهاد مشکل، ما اجتهاد نمی کنیم. نه، این حادثه شده، بالاخره احکام از بین رفته، منم قدرت اجتهاد دارم که احکام واقعی رو به دست بیارم، باید این قدرت همو به کار بزنم، احکام واقعی رو اجتهادن بفهمم ولو به عسر و حرج می افتم. و هل یفرق، استفاده انکاری یعنی لا یفرق. خب پس این در واجب کفایی، در واجب کفایی مثل اجتهاد عسر بودن مانع از اجتهاد نی، و هاکذا در واجب عینی مثل چی؟ احتیاط. بلد احتیاط واجب عینی که ایشون تو عبارت داره با احتیاط تطبیق میکنه، واجب کفایی با اجتهاد تغییر میکنه. هل یفرق یعنی لا یفرق، لا یفرق در نفی عسر بین وجوب کفایی و وجوب عینی. یعنی اگر شما میخوای بگی مشکل بودن تکلیف و ساقط میکنه، پس بگو اجتهاد هم ساقط میشه، چون در این زمان ما اجتهاد مشکله، حالا که مشکله اجتهاد بره کنار. ایشون میفرماد نه، چطور عسر اجتهاد اجتهاد رو ساقط نمیکنه که واجب کفاییه؟ عسر احتیاط واجب عینی، عسر احتیاط هم وجوب احتیاط رو ساقط نمیکنه. خلاصه مطلب آقا، چه مجتهدین و چه ما مقلدین، ما باید احتیاط بکنیم تا اون احکام واقعی رو به دست بیاریم، این آقایون هم باید اجتهاد بکنن تا اون احکام واقعی رو به دست بیارن ولو باعث عسر و حرج هم بشه. پس اون ادله چی میشه؟ میگه عسر و حرج نداریم. میگیم اون ادله معناش اینه عسر و حرج اولا و به ذات نداریم، منافات نداره، عسر و حرج ثانیا و بالعرض داشته باشیم. خیلی خوب، این دیگه آخرین تیر خلاصیست که این آقا زده و مثلا احتیاط رو ثابت کرده و شیخ انصاری رو رد کرده. الجواب، ایشون میفرماد اما جواب، این تفصیلتون از اول ما اصلا قبول نداریم. شما از اول چی کار کردی؟ اومدین گفتین شارع اگرم میگه ما اصل حرج نداریم، اولا و به ذات نداریم، ثانیاً و بالعرض چرا؟ شارع حکم اصل همچی چیدی نیسته، شارع اصلا حکم اصل حرجی نداره، نه اولا و به ذات، نه ثانیاً و بالعرض. الان شما آمدی میگی چی؟ آمدی میگی اون روزه واجبه، اون احیاها واجبه. کی واجبه؟ اگر من نذر کردم تا آخر عمرم هر روز روزه بگیرم و الان یه وضعی پیدا کردم برام حرجی شده، جوان بودم اون نذر رو کردم، چند سالم گرفتم، حالا به این سن رسیدم بازم تا آخر عمر؟ شما میگه نه، همچی وجوبی نداره. که شما آمدی میگی چطور در اینجا عسر آمده و روزه رو واجب میکنه، اون اجیر بودن رو واجب الوفا میکنه، اون حج رو واجب میکنه آدم پیاده بره؟ ابدا اینجور نی. پس نتیجتا این تفصیلای شما اصلا درست نی. ایشون میفرماد جواب از این وجه اینه، ادله نفی عسر به خصوص اون عسرایی که به حد اختلال نظام و اضرار به امور معاش و معاد میرسه، ایشون میفرماد ادله نفی عسر لا فرق فیها، فرقی در اون ادله نی بین ما یکون به سبب یسند عرفن الاشاره. این مال اولا و به ذاتشه. طبق عبارت قبل بخوام حرف بزنیم، به جای اینجوری بذاریم، یه بین اینجا داریم یه بین خط پایین، من اونجوری که خوندی معنا میکنم تا برسیم به عبارت. لا فرق فیها بین عسر و حرج اولا و به ذات و بین عسر و حرج لا ثانیان و بالعرض. شما با این عبارت آشنا ترین، این عبارت اول معلوم بشه تا عبارت ایشونو معنا کنی. اون میگفت چی؟ فرق است بین عسر و حرج اولا و به ذات. شارع حکمای عسری اولا و به ذات نداره، اما ثانیان و بالعرض داره. به این آقا میگه تا آخر عمرت بعد روزه بگیری، ثانیان و بالعرض؟ ایشون میگه نه، ابدا اینطور نی. لا فرق در اون ادله نفی عسر و حرج بین ما یکون اولا و به ذات و بین ما یکون ثانیان و بالعرض. این عبارت تا عبارت ایشون رو معنا کنیم. ایشون فرماد فرقی نمی کنه، اون احکامی که به سببی که یسند و عرفن الاشاره، یعنی چی؟ یعنی اولا و به ذات، یعنی فرقی نمی کنه. هم شاره حکمای حرجی اولا و به ذات نداره که مستنده به خودشه، نه حکمای ثانیان و بالعرض داره که مستنده به مردمه. و هو الذی، اونجایی که مستنده به شارعه کجا؟ اورید به قولهم علیهم السلام ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. این علیه به مریض برمیگرده. روایت اینه، ان مرازم ان صادق علیه السلام، مرازم میاد از حضرت سوال میکنه، ان المریض لا یقدر علی الصلاه، یه مریضی آقا هست اصلا قدرت نداره به هیچ وقت، نه قیام، نه استاده، نه خوابیده، اصلا قدرت نداره، خیلی براش مشکل نماز خوندن، چیکار بکنه؟ حضرت فرمودن ما سلطه الله علیه، بله ما غلب الله یعنی ما سلطه الله، که همون مرض باشه، ما سلطه الله علیه، این مرض رو خدا مسلط کرده دیگه، خدایی که مسلط کرده این مرض رو بر این شخص، خودش سزاوارتره به عذره. خدا که میدونه این نمیتونه بخونه، نمیخواد بخونه. خب ببینید، یعنی شارع اولا و به ذات حکم عرضی نداره، خودش این بیماری رو الان بر این مسلط کرده، وقت معنا نداره با این که الان این طور شدی و قدرت نداری باید بلنشی نماز بخونی. این باید اگر میخوان کافی جلد 3 صفحه 12 معذرت کنم 412 کافی جلد 3 که میره تو فروع، البته میدونید که جلد اول و دوم اصول کافیه، 5 جلد هم فروع کافیه، اون هشتمیش هم روزه کافیه. قرار این جلد 3 که میگیم یعنی اولین جلد فروعه، بعد از 1 و 2 اصول جلد 3 که میشه اولین جلد فروع، باب صلات و مغما علی، پیدا کردنش هم خیلی راحته. حدیث جلد 3 صفحه 412 حدیث 201. اگه نداریم وسائل ازشون نقل کرده، جلد هفتم صفحه 162 حدیث ششم. خب ببینید الان شارب به این آدم خودش این بیماری رو الان بر این مسلط کرده، او وقت بیاد بگه نه خیر بلند شو نماز بخون، این مال اولا و به ذاتش. یعنی شارب امکان نداره اولا و به ذات به کسی تکلیف بکنه، همینطور غیر اولا و به ذاتش هم نمیتونه. و بین ما یکون و مسندن الا غیره، یعنی به غیر خدا، یعنی خودش باعث بشه. ایشون میفرماد که مثل سومه ده برای دیگه، یعنی کسی در حال بیهوش باشه اصلا نماز نباید بخونه. این که همه میگن توی رساله هم داره، اگر کسی مغمى علیه، بابش باب مغمى علیه، توجه به اون باب اگه بکنی خوب روشنه، مثلا مغمى علیه به قول امروزی ها کما، در حال کما، اگه بهش گفتن تو یه هفته در حال کمایی نماز لازم نیست بخونه، علا کل حال این هم همونه. خب خدای متعال اینجا حکم عسر حرجی به ذات نداره بگه با این که تو الان مریض هستی باید بلنشی نمازاتو بخونی، خدا اینجور حکمی نداره. و بینه این مال اولا و به ذات بودا، با اصطلاح قبلی داریم عبارت ها رو معنا میکنیم. ادله ای که به ما میگه عسر و حرج نیست، فرقی نمیگذره بین اولا و به ذات و بین ثانیا و بالعرض، یعنی بین اون چیزایی که اون حوادثی که مسند به غیر خداست و وجوب صوم ده. بریم سراغ جوابا. ایشون میفرماد آخه اون میگفت چی؟ اگه نذر بکنه در ده روزه باشه، شارع میگه هر روز میگه بلند شو روزه بگیر. میگیم نه، اگر نذر کرده باشه پیاده بره مکه، شارع میگه یا حتما باید این کارو بکنی. ایشون میگه اگر عسر و حرج باشه ابدا لازم نی. شما اصل مسئله رو داری اشتباه میگی. ایشون میگه
ابدا لازم نیست
نه دیگه، وقتی چیز این کفاره، کفاره آثار گناهه، کفاره رو میدن که گناه رو بپوشونه، این گناهی نکرده. وقتی گناهی نکرده کفاره برای چی بده؟ وجوب صوم و دهر ممنوع. شما میگفتی کسی که ناظر صوم دهره اگر واقعا براش مشقت باشه، لا یتحمل عادتا باشه، اصلا وجوب نداره. این ممنوعان خبر وجوبه. با وجوب صوم برای چنین آدم اصلا وجوبی نداره. و کذا امثال دیگه، من المشی الى بیت الله جل ذکره و احیاء لیالی و غیره. ما اون مثالایی که زد این اولا و ثانیا، حالا از این جواب بگذاریم. ایشون میگه ثانیا شما این مثالا رو قاطی کردی، اینا عنایت بکنید آقا با این تعبیرایی که مرد میکنم ایشون نداره، تعبیرای من یه قدی روشن‌تره. فرق است بین الزامات عقلایی و اسباب شرعیه. شما همه رو قاطی کردی، آمدی اسباب شرعیه مثل چی؟ مثل اون جنابت مثلا، یا مثل اون صوم ده. شارع نمیاد به این آدم بگی این کارو بکن. این اول عرض بکنم، باز این تو عبارت ایشون نی، از کلمات آقای آخون در حاشیه من استفاده کردم، فرد اینایی که میخوام بگیم اینجا نیستش، ولی بعد این عبارت ها رو بگیم و با هر تو ایشون تطبیق بکنیم. اون روز هم عرض کردم این ادله عسر و حرج آقا اینا ادله امتنانیه، اصلا اصولا عناوین ثانویه همش امتنانیه. رفع امتی عن نسیان الخطا، خب اون آیه شریفه چی الان یادم افتاد، آخر سوره بقره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ببینی امم گذشته با نسیان و خطا هم معاقب میشدن، ولی پیغمبر داره تقاضا میکنه در شب معراج، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا. اسر همون عسره، اسر با صاد همون عسر با سینه، یعنی خدایا تکالیف عسری بر امت من نکن، کما حمل تعالی الذین من قبلنا. خب ببینید پس اینا ادله امتنانیه، شارع منت گذاشته اینها رو از ما برداشته. خب هر جایی که منت صدق بکنه این احادیث اونجا جاری میشه، اونجایی که منت نباشه صدق نمیکنه. عنایت کردین؟ پس اینا رو زنگمه بکنید. این ادله ثانویه اینا امتنانیه، ادله امتنانی محل جریانش کجاست؟ اونجاهایی که امتنان صدق بکنه، اونجاهایی که منت صدق میکنه، این ادله اصل و حرج میاد بر میداره. اما یه جاهایی اگر ما جاری بکنیم منتی نیست، اونجا ادله اصل و حرج جاری نمیشه. الان اون بنده خدایی که عمدن خودش رو جنوب کرده، خب این نباید این کاری میکرد، آب برایش ضرر داره، عمدن خودش رو جنوب کرده. این آدم الان بخواد غسل بکنه خیلی مشکله. شاره میگه من منت میدارم برمیدارم. ببینین ادله اصول حرج اینا رو برمیداره، اسباب شرعیه، اما ملازمات عقلیه رو بر نمیداره. این پیمانکار الان با دولت قرارداد کرده در این دو ماه تیر و مرداد قم تا تهران رو اسفالت بکنه، خب خیلی هم کار مشکلیه، اما این الزام عقلاییه. و شاره بیاد بگه آقای پیمانکار این عقدی که تو بسی مشکل من برداشت، منت نی، این در مقابل 100 میلیون تومان داره اون کار میکنه، خودش رو داره به مشقت میندازه. عنایت کردی در اون قضیه غسل منت صدق میکنه. آقایی که نباید جنوب کرده باشی خودتو و الان کردی، من بعد غسل رو بر تو واجب بکنم، اما منت میذارم، این خوبه. اما در اون یکی آقایی که خودتو پیمانکار، خودتو اجیر دادی اون اسفالتو بکنی، من برداشتم، چه منتی نداره در اینجا؟ فرق است بین الزامات عقلاییه و اسباب شرعیه. ادله امتنان ماله، ادله امتنان مال اون جاهاییست که منت صدق بکنه. منت در اون مثال ها صدق میکنه، اما در اون پیمانکار چه ملتیه، چه منتیه؟ آقای پیمانکار که میخوای 100 میلیون بگیری اینجا در اسفالت کنی، مشکله، من برداشتم، امتنانی که صدق نمیکنه. اینا از التزامات عقلاییه شما اشتباه کردی، التزامات عقلاییه رو آمدید با اسباب شرعیه قاطی کردی، همه رو یک جا گفتی. شارع بر میداره، میگیم نه، اون جاهایی که منته بر میداره، مثل اون وجوب غسل، مثل اون وجوب صوم دهر، مثل اون وجوب پیاده رفتن مکه، اینا رو بر میداره. اما دیگه اون پیمانکار یه همچین عقد اجارهی بسته، حالا هم تابستون یه خود مشکله، شارع بیاد بگه من برداشتم، اینا رو بر نمیداره. عنایت بفرمایید، این اولا مع یعنی ثانیا، اولا که اصل تفسیرتون درست نی، بین اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض، این اولا و ثانیا. ایشون میفرماد که ما امکان ان یقال بان ما الزمه پیمانکار، اون چیزایی که مکلف ملزم کرده خودش رو، من المشاق، این خارج عن العمومات. عمومات چیه؟ عمومات نفی اصل حرج، یعنی اینا منت درش نی، اصلا خارجه. چیا داخله؟ اون اسباب شرعیه. عنایت کردین عمومات یعنی چی؟ عمومات یعنی عمومات اصل حرج، اون چیزایی که مکلف بر خودش الزام کرده، الزامات عقلاییه با، یعنی اون چیزایی که الزامات عقلاییه داره، اونا خارج از عمومات نفی اصل حرجه. لا نسخه جامع مدرسین الاست، این نقطه های دیگه همه لاست، لا ظاهرتره و الا هم باشه میشه معنا کرد. حالا که نسخه لا داریم ما همینه معنی میکنیم، اینها خارجه. اما اون چیزایی که اسباب شرعیت، لا، لا یعنی چی؟ یعنی لا یخرج. عنایت کردین؟ ببینین اون عبارت که گفتم اینجا در بیارید، الزامات عقلاییه ما الزمه، این خارج از عدد نفی اصوهره. چرا خارجه؟ برای اینکه امتنان صد نمیکنه. اما اون چیزایی که سبب در اون نفس مکلفه، لا، یعنی اونا خارج نی، یعنی اونا داخل در نفی اصل و حرجه. شما همه رو اومدی با هم قاطی کردی، نتیجه سیفرق بین الجنابت متعمدن، این کسی که نباید خودش جنوب میکرد چون آب برای ضرر داره، الان شاره بر میداره، فلا یجب الغسل مع المشقه. ببینی چون از اسباب شرعیه، شاره بالا اصل و حرجه میگه آقایی که نباید این کارو کرده باشی، خودت جنوب کردی و الان غسل بهت واجبه، ولی من منت میذارم. اگه در ادیان گذشته بود بعد میرفتی غسل میکردی، من منت گذاشتم برداشتم. ببین منت صدق میکنه. اینجا میفرماد فلا یجب الغسل، یعنی طبق ادله اصل و حرج غسل بر این آدم واجب نی. چرا؟ برای اینکه اسباب شرعیه اگر باشه اونجا امتنان صادقه، و بین اجاره نفس مشاق، اونجایی که کسی خودش رو اجیر داده، اینجا صدق نمیکنه. عنوان منت فان الحکم فی الاول، یعنی در اون غسل، من تاسیس شارع، چون او مؤسس شارع، شارع شاره که غسل واجب کرده، حالا شاره هم بر میداره، اما در اون یکی مؤسس شاره نیه، پیمانکاره، آمده با دولت یه همچین قرار دادی بسته. و فسانی امضا یعنی تأکید، اولی تأسیس، دومی تأکید، یعنی شاره پیمانکاری که قرار داد بسته با دولت تأکید میکنه، میگه بله تو باید به عقدت وفا بکنی، اما نه این که ملزمی حالا بیاد بگی چون مشکل من ورداشتم. این ورداشتم منتی نیست بر این پیمانکار. الان پیمانکار اگه شاره بگه آقا چون این اسفالتای تو مشکله من ورداشتم نمیخواد بکنی، یک عالمه پول از دستش میره، منت که نیست، چی ضررم بهش میخوره. پس فرق باید بگذاری. شما آمدی یه مش مثال رو ردیف هم کردی، گفتی اینا چون اسر حرجش ثانیان و بالعرضه شاره برمیداره، میگیم نه، هر جایی که منت صدق کرد، اولی که تأسیس شارعه، چون غسل به تأسیس شارع، عقل که نمیگه برو غسل بکن، عقلا که نمیگن برو غسل بکن، شارع میگه غسل بکن. حالا همین غسل برای این آدم اسر حرج داره، شارع برمیداره، ولی در دومی امضاء ما یعنی اون اجاره، اون پیمان، اینجا شارع تأکید میکنه اون پیمانی رو که الزام کرده مکلف خودش رو بر اون پیمان عمل بکنه. خلاصه مطلب جوابش اینه که اولا اون اولا و به ذات و ثانیا و بالعردتون باطله، اون که بره کنار. و اشکال دوم تو این مثال هاست، حالا تو این مثال ها شما همه رو قاطی کردی با هم دیگه، با حالی که بعضیاش اسباب شرعیه است، اونجا صدق میکنه امتنان، شارع برمیداره، ولی بعضیاش الزامات عقلایی است، امتنانی در اونجا نی. فتعمل این فتعمل عاشق رحمت الله میفرماد شیخ بعد از این که فرق گذاشت بین اسباب شرعیه و الزامات عقلایی، با فتعمل خرابش کرد. ولی من فکر میکنم اینجوری نی، البته قانون فتعمل اینه، همیشه کسی فتعمل میگه در حرف گذشته میخواد خدشه کنه، ولی من احتمال میدم اینجا به عکسه. فتعمل که خیلی باید دقت بکنی که فرق است بین الزامات عقلایی و اسباب شرعیه. در الزامات عقلایی امتنان وجود نداره، لذا شارع نمیاد برداره، ولی در اونا امتنان صدق میکنه، شارع برمیداره. هر کدوم که خواستی قبول بکنی.